أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم در بحث مشتق نزاع بین اصولیین به چند صورت تقریر شده. در بین انحاء چهارگانه ای که برای محل نزاع تقریر شده، نتیجه این شد که نظر مشهور نسبت به سایر انظار عاری از اشکالاتی است که متوجه اون انظار بود، اما در عین حال ما می توانیم دو دلیل و شاهد هم بر نظر مشهور اقامه کنیم. خوب دقت کنیم. نظر مشهور این شد که نزاع در باب مشتق در واقع نزاع در این است که واضع لفظ مشتق را برای معنای عام وضع کرده، یعنی برای متلبس بالمبدأ، اهم از این که تلبس فعلی باشد یا تلبس در گذشته بوده و الان منقضی شده، یا نه لفظ مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدأ فعلا. پس همه بحث در این است که واضع وضع را به کدام ترتیب محقق کرده؟ آیا موضوع الله را یک معنای عام قرار داده یا یک معنای خاص؟ دلیل اول بر این که حق با مشهوره و نزاع یک نزاع لغوی است این است که شما به کلمات قوم از قدیم الایام الی الان مراجعه بکنید میفهمید، علیکم السلام، میفهمید که این نزاع لغوی است. بهترین شاهد بر این که ما ببینیم این نزاع بر سر چیه بررسی کلمات نزاع کنندگانه. خب کلمات نزاع کنندگان از اول تا حالا که بررسی میشه میبینیم نزاع اینها مربوط به وضع و واضعه، یعنی یک نزاع لغوی است. چرا؟ چون عده‌ای از این بزرگان قول به حقیقت را پذیرفتند، عده‌ای قائل به مجازیت استعمال مشتق در من قضا انه تلبس شدند. خب همین که عده‌ای قائل به حقیقت بودنند، عده‌ای قائل به مجازیتن. این نشون میده مسئله مسئله استعمال و از شؤون استعماله. این ربطی به صدق و حمل و اطلاق که بعضی مثل مرحوم تهرانی گفتن نیست. حقیقت یعنی چی؟ مجاز یعنی چی؟ طبق نظر مشهور حقیقت و مجاز عبارت از استعمال لفظ فی ما وضع له و استعمال لفظ فی غیر ما وضع له. پس اگر لفظ مشتق در من قضا انه تلبس استعمال شد، لفظ ضارب در کسی که در گذشته متصف به ضرب بوده استعمال شد و بعضی گفتند این حقیقته، برخی گفتند این مجازه، یعنی در واقع دارن نزاع میکنن که این لفظ در موضوع له خودش استعمال شده یا در موضوع له خودش استعمال نشده. این ربطی به صدق و حمل و اطلاق و امثال اینها نداره. این دلیل اول. باز یه تعبیر دیگری که در بعضی از کلمات بزرگان از جمله مرحوم علامه آمده این است که وقتی میخوان مشتق را تفسیر کنن این چنین میگن، مثلا علامه در مورد ضارب فرموده معنی ضارب من حصل منه ضرب. ایشون از کسانی است که اعمیه، قائل شده به این که لفظ ضارب را میتوان حقیقتا در من قضا انه تلبس استعمال کرد، چون اعمیه. اگه زید دیروز زننده بوده و دیگه این قضا انه ضرب، معذالک میشه بهش گفت چی؟ ضارب. چرا؟ استدلال ایشون برای مدعاش اینه ان معنى الضارب من حصل منه ضرب، چون معنای ضارب یعنی کسی که حصل از او ضرب سر زده، کسی که ضرب از او تحقق پیدا کرده. خب این هم کسی را که الان در حال زدن است در بر میگیرد و هم کسی که در گذشته زده و دیگه الان در حال ضرب نیست. من حصل منه ضرب هر دو رو در بر میگیره. خب این استدلال، این بیان گواه بر اینه که این نزاع یک نزاع لغوی است. پس عنایت بکنید، هم تعبیر حقیقت و مجاز نشون دهنده آن است که حق با مشهوره، تعبیر حقیقت و مجاز که در کلمات متنازعین وارد شده، عده‌ای قائل به حقیقت شدن، عده‌ای قائل به مجاز، این گواه بر این است که چیه؟ گواه بر این است که این نزاع یک نزاع لغوی و مربوط به واضحه. دومم بعضی از ادله قائلین به اعم، مثل مرحوم علامه که میگه معنی الضارب عبارت است از من حصل له الضرب، و این شامل هر دو میشه. خب این تقریبا ادله و شواهدی است که میشه برای نظر مشهور اقامه بشه، ولی معذالک اشکالاتی نسبت به نظر مشهور ایراد شده که ما این اشکالات رو هم باید جواب بدیم. یک اشکال، حالا ما همه رو عرض به حضور شما نمیخوایم متعرض بشیم، بعضی از اشکالات رو عرض میکنیم. یه اشکال این است که خب اگر شما استناد میکنید به کلمات قوم و میخواید استفاده کنید این نزاع لغوی است، ما هم از کلمات قوم برای شما شاهد میاریم که این نزاع لغوی نیست، مربوط به عرض به حضور شما استعمال و وضع نیست، بلکه مربوط به صدق و حمل و اطلاقه. و اون این بیانه یک چیزیست که در کلمات اصحاب مکررن ذکر شده، بارها این رو ذکر کردن که برای صدق مشتق و اطلاق مشتق بقای مبدأ لازمه. عنوانش اینه: اشتراط و بقای المبدأ فی صدق المشتق و اطلاقه. برای اطلاق مشتق به ذات، برای اینکه میخوایم، برای اینکه بتوانیم ضارب را به زید اطلاق کنیم، برای اینکه میخوایم عالم را به زید اطلاق کنیم، این بحث مطرح شده. آیا بقاء المبدأ شرط یا نه؟ آیا بقاء الضرب شرط یا نه؟ آیا اگر بخوایم به کسی بگیم ضارب، بقاء الضرب یعنی همون که فعلا در حال زدن باشه، بقاء العلم این که الان بالفعل عالم باشه، شرط یا نه؟ بعضیا میگن شرطه، بعضیا میگن شرط نیست. همین که عنوان بحث را این قرار دادن، فشترات بقاء المبدأ فی صدق المشتق و اطلاقه. آیا برای اطلاق مشتق به ذات بقاء مبدأ لازمه یا نه؟ اینجا سخن از وضع و استعمال و اینها نیست، بحث در چیه؟ ها؟ اطلاق. بحث در حمله، بحث در وضع و استعمال نیست. میخوام ببینیم میشه ضارب را حمله بر زید کرد؟ غیر از استعمال ها، حمل، اطلاق، تطبیق، اینا دیگه به واضع ربطی نداره. خب این نشون میده مسئله لغویست. این یه اشکال، یعنی در واقع اشکال به مشهور، اشکال به ادله‌ای که ما ذکر کردیم، که شما آقا میگید به کلمات قوم که رجوع میکنیم، کلمات قوم شاهد بر این است که حق با مشهوره، چون نزاع رو بردن روی مسئله حقیقت و مجاز. ادلهی که اقامه کردند اینا همه به نوعی مشعر به این است که اینجا نزاع لغوی است. خب ما هم در مقابل یه عنوانی رو برای شما میاریم که مکررم در کلمات آمده و این عنوان دلالت میکنه بر این که اتفاقا این نزاع یک نزاع لغوی نیست، بحث بعض و استعمال نیست، بحث چیه؟ صدق و حمل و اطلاقه. خب این یه اشکال. این عرض به حضور شما به نظر میرسه این اشکال وارد نیست، چون اینجا درست تعبیر صدق و اطلاق را به کار بردن، اما مسئله اینه که واقعا این همه اختلاف، این همه نزاع در طول سالیان سال واقع بشه در حالی که هیچ اختلافی بین معنا و مفهوم نباشه، اگر اختلاف در معنا و مفهوم نبود این بحث اینقدر کش پیدا نمی کرد، اینقدر ادامه پیدا نمی کرد. لذا به نظر می رسه اون چرا که در این عنوان مطرح کردن اشتراط و بقای المبدع فی اطلاق المشتق فی صدق المشتق و اطلاقه، این چیه؟ این در واقع بدون لحاظ خصوصیتی که در معنای صدق و اطلاقه گفته شده، و الا تقسیم بندی و دستبندی علما به دو گروه قائلین به حقیقت و قائلین به مجاز این که خیلی روشن و واضح دلالت میکنه بر این که این نزاع نزاع عقلی نیست. حالا این خیلی مهم نیست، یه اشکال دیگری وجود داره که اون مهمه. عنایت بفرمایید نتیجه بحث ما تا اینجا چی شد؟ اینکه نزاع در باب مشتق یک نزاع چیه؟ لغویه، عقلی نیست و همه برمیگرده به وضع واضع که واضع چگونه این لفظ را وضع کرده. خب بسیار خوب، حالا اگر کسی بگه آقا ما دست برداشتیم از عقلی بودن، این نزاع میخواد لغوی باشه، ولی یه مانع مهمی بر سر راه شما وجود داره که باید چاره‌ای براش بیندیشید. اون مانع مهم چیه؟ خوب دقت کنید ببینید، اگر ما گفتیم نزاع یک نزاع لغویه، خب معناش این است که واضح وضع کرده لفظ مشتق را برای این معنا، دعواست در این که واضح لفظ مشتق را برای معنای عام وضع کرده یا برای معنای خاص. این اختلاف و نزاع در موضوع له مشتق. خب بعضیا که اعمی نامیده میشن ادعا میکنن لفظ مشتق وضع شده برای هر دو، یعنی ضارب وضع شده برای متلبس بالمبدا. حالا اهم از این که این تلبس الان و فعلی باشه یا اون که تلبس در گذشته بوده و منقضی شده، اهمی ها حرفشون اینه دیگه. بله، میگن ضارب را حقیقتا هم به کسی که الان داره میزنه میشه اطلاق کرد گفت، هم به کسی که در گذشته میزده و الان در حال ضرب نیست. خب اگر کسی قائل به اعم شد، باید بتواند یک تصویری از جامع بین فاقد و واجد ارائه بده. ها؟ یعنی اعمی باید بگه آقا واضع وقتی میخواسته لفظ ضارب را وضع و حالا مثال میزنیم ضارب و بلا وضع اینا وضع مثلا نوعیه، هیئت اسم فاعل را، هیئت مشتق را میخواسته وضع بکنه، خب یه معنایی رو در نظرش گرفته بعد لفظ رو برای اون معنا وضع کرده. ما در مباحث وضع گفتیم که لابد دلیل واضع من ان یتصور معنا ثم وضع اللفظ لهذا المعنا، اول باید یه معنایی رو در ذهنش تصویر بکنه بعد بگه خب من این لفظ را برای این معنا قرار دادم. درسته یا نه؟ پس هر واضعی در مقام وضع محتاج تصویر معناست، بعد بگی خب این معنا وضعت و هذا لفظ لهذا المعنا. خب اینجا برای متلبس به مبدأ فی الحال و متلبس بالمبدأ در گذشته، بله در گذشته، متلبس بالمبدأ فی الحال و متلبس به مبدأ در گذشته، اینجا یه جامعی باید بین این دوتا تصویر بکنه دیگه تا بخواد این لفظ در هر دو حقیقت باشه. ببینید شما یه وقت میگید مثلا لفظ بحر وضع شده برای دریا، خب این انواع و اقسام دریاها داریم، یه قدر مشترکی باید وجود داشته باشه بین دریاها که این لفظ برای اون معنا وضع شده باشه. حالا مصادیق مختلف داره، دریاهای اندازه های مختلف داره، ولی نیاز به یک تصویر جامع و قدر مشترکی که شامل همه این امور بشه. خب سوال اینه که چه جامعی بین فاقد و واجد هست، چه جامعی بین ذات متلبس بالمبدع فعلا و من قضا انه تلبس وجود داره. مثلا ما میخوایم بگیم ضارب وضع شده، وضع شده چون مدعی حقیقی بودن لفظ مشتق اینو میگه دیگه، میگه ضارب مثلا وضع شده برای کسی که فعلا در حال زدنه و کسی که در گذشته میزده. وقتی یه لفظ رو میخواد برای این معنا وضع کنه، باید قدر مشترک بین این دوتا رو در نظر بگیره. فاقد یعنی فاقد اتصاف به مبدأ فعلا، واجد یعنی واجد اتصاف به مبدأ فعلا، یعنی اونی که الان در حال زدنه، اونی که قبلا میزده. مشترک، اشتراک بین این دو چیه؟ تصویری میشه برای جامعه بین فاقد و واجد ارائه کرد؟ ها؟ چه جامعه میشه تصویر کرد؟ بفرمایید. اینجا چند راه برای تصویر این جامع گفتن. اونایی که این نزاع رو لغوی میدانن باید اینو حلش کنن بالاخره، که اهمیت چه جامعی رو تصویر میکنن و میگن لفظ مشتق برای اون وضع شده. خوبه نهاز بفرمایید. چند راه و چند وجه محتمل اینجا. شما الان به خودتون فکر کنید، من میخوام خودتونم تأمل بفرمایید. بین کسی که الان داره میزنه با کسی که دیروز زده و الان در حال زدن نیست، چه چیزایی میتونه مشترک باشه؟ چه چیزی میتونه جامع هر دو باشه؟ ها؟ خب چی؟ نه، بالاخره ببینید یه خصوصیتی که هم در فاقد باشد هم در جامع، یکی خود ذاته، خود زید. خب خود ذات داریم احتمالات رو میگیم، همین زید دیروز میزد، همین زید الان داره میزد، پس یک احتمال این است که فاقد و واجد در ذات، یعنی خود ذات و نفس ذات با هم مشترکه. ذاتو میگم، من زدنشو کار ندارم، خود ذات زید، ذات یکیه دیگه، این همون ذاتی که دیروز میزده. فاقد و واجد در نفس ذات با هم چی؟ مشترک. پس جامع این باشه، بگیم مثلا لفظ ضارب وضع شده برای نفس و ذات، این قابل قبول، این احتمال باز خودتونم بتونید جواب بدید، این احتمال قابل قبوله. بگیم لفظ ضارب وضع شده برای اون ذات، خود ذات. خب چرا؟ چه مشکلی داره ما یک کسی ادعا کنه لفظ ضارب وضع شده برای خود ذات؟ لفظ نه، میگه میگه ببینید، میگه هیئت و اسم الفاعل وضعت لنفس ذات، حالا اون ذاتی که بالاخره هم خود ذات اصلا با قطع نظره جامعه
میشه، اگه برای ذات
بعد شده باشه، باید محیطی به دنیا اومده بود، همون چیز رو نزده، باید بهش بگفتم داره، حالا قرارتون بهش نگو بعدا که یکی رو زد بهش گفتم داره. نه، حالا ببینید، ما میگیم این ذات با قطع نظر از اتصافش به ذهن، بلد فرمودید، حالا اگر ذات اتصاف به ذهن پیدا نکرده باشه، ما باید این رو بگیم. به یه نوعی من حرف شما رو تکمیل میکنم. ببینید اشکال عمدش این است که اگر این سخن رو بگیم که مشتق وضع شده برای نفس و ذات که جامع بین فاقد و واجده، لازمش این است که نسبت به کسی هم که ضرب هنوز از او صادر نشده ما بتوانیم او را هم داخل در نزاع بکنیم. چرا شما بگید نسبت به تحقق ضرب در آینده همه اتفاق دارن مجازه و اون رو از محل نزاع خارج میکنیم؟ اگر این حرف رو بپذیریم حتی اون مورد هم باید داخل در محل نزاع بشه. چه دلیلی برای خارج کردن اون فرض هست؟ چون میگیم اختلاف در اینه نفس ذات، اهمیه اینو میگن، میگن نفس ذات موضوع له ضرب و هیئت مشتقه. خب این نفس ذات هم در متلبس بالمبدأ فی الحال، هم در متلبس بالمبدأ فی الاستقبال، هم در متلبس بالمبدأ فی الماضی. خب حالش که داخله، متلبس بالمبدأ فی الحال که روشنه، قطعا حقیقته، اما به چه دلیل بین ماضی و استقبال تفکیک میکنید؟ فرق دیگه بین اینا وجود نداره. نفس ذات موضوع له، خب تو آیندم که این شخص میخواد ضارب بشه بالاخره این ذات وجود داره. دقت فرمودید؟ این یه اشکال که اشکال حالا قابل قبولی هم هست که در مجموع میگیم نفس ذات را نمیتونیم جامع قرار بدیم. این یک احتمال. خب احتمال دوم، احتمال دوم چیه؟ دقت کنید بگید. حالا مثلا جامع بین فاقد و واجد چی میتونه باشه؟ بعضی تو صحبتتونم اشاره کردید خودتون، ها؟ چی میتونه باشه به نظر شما؟ از ذات الذی لتی صدر عنه الضرب، یا از ذات صادر عنها الضرب، نه نفس ذات. فرقش با احتمال اول این بود که در احتمال اول جامع را چی قرار دادیم؟ خود ذات با قطع نظر از حیث صدور ضرب. در احتمال دوم جامع را این چنین تصویر میکنیم، از ذات و صادر انها ضرب، ذاتی که ضرب ازش. خب این ذات صادر انها ضرب هم در متلبس بالمبدأ فعلنه، هم در من قضا انها تلبس. ببینم کسی که دیروز زده و تمام شده، درسته در موردش بگیم از ذات التی صدر عنها الضرب، بله ذاتی که ضرب از او صادر شده در مورد من قضا عنه تلبس وجود داره. کسی هم که الان داره میزنه تلبس فعلی داره، اونم میشه بهش گفت از ذات التی صدر انها ضرب. پس بگیم موضوع له لفظ مشتق یه همچین معنایی است، از ذات التی صدر انها الضرب، این به نظر شما چه اشکالی داره؟ ها؟ میخواییم بگیم از زاربو، حالا کلی ترش بگیم که روشن بشه، هیئت و اسم الفاعل یا اسم الفاعل، اصلا اسم الفاعل وضع لذات التي صدر عنها الفعل. این چه مشکلی داره؟ آیا به نظر شما مشکل داره یا نه؟ چی؟ نه ظاهرن هم مشکل داره. مشکلش چیه؟ خوب دقت کنید، مشکل چیه اینجا؟ مشکل این است که در واقع قبل الوضع ما ناچاری مفهوم مشتق را در موضوع له اخذ بکنیم. خب بحث اینه که این فعل چیه؟ شما میگید از زاربو، خب از ذات الذی صدر عنها الضرب، خب دارید در واقع مفهوم مشتق را در موضوع له قبل الوضع اخذ میکنید و این درست نیست. اصلا ممکن نیست، نه اینکه درست نیست، اصلا ممکن نیست اخذ مفهوم مشتق در موضوع له قبل الوضع. بگم اسم الفاعل الهیئه التي صدر عنه الفعل، خودش اول بحثه. تا مادامی که وضع صورت نگرفته نمیشه مفهوم مشتق را در موضوع له دخیل کرد، پس این احتمال هم ها باطله. چه باید بکنیم حالا آقای مسعودی؟ بله باریکلا.
اصلا
پس به
جز اون بامن موسیقی امنی هایی که اصلا از کشفات
مدرکه امنی هاست. بالاخره اگه نزاع میخواد باشه خب نه آه. خب خیلی خب، پس سوال خوبی کردی. ببین درسته امنی ها لابد من تصویر الجامعن، ولی اگر یک طرف نزاع نتونه به اصطلاح اصلا راه ها برای تصویر جامع بروش بسته باشه، پس دیگه اصلا نزاع چی میشه؟ از لغوی بودن خارج میشه دیگه. مهم اینه که طرفین نزاع بتونن این کار رو انجام بدن. حتی اگه یه طرف راه برای ورود به اون هیته نداشته باشه، دیگه نزاع خود به خود مشکل پیدا میکنه دیگه. ما باید هر دو طرف نزاع بتونن مسئله رو تصویر. بله اخصی مشکلی برای تصویر نداره، اون میگه واجب تموم شده، مشکل برای اعمیه. اگه اعمی نتونه جامع تصویر کنه و اصل این بحث و لغوی بودنش هوا میشه. درست شد؟ ما فعلا کار نداریم کدوم درسته یا غلطه ها، مهم اینه که باید یه جوری طرفین را درست بکنیم که بتونن با هم نزاع بکنن، بتونن نزاع لغوی داشته باشن. اگر راه برای اهمی بسته شده باشه، پس اصلا از این گردونه خارج میشه دیگه، نزاع لغوی، حتی نزاع لغوی هم بین اونا نیست. الحمدلله. حالا دو سه تا عرض کردم احتمالات دیگر هم اینجا هست که حالا اینا رو باید بگیم. من اجمالا فقط یک بدون تصویری برای جامع باید ارائه بشه، البته در تنبیهات این بحث رو مفصل گفته. ما حالا اجمالا این رو میگیم که معلوم باشه بالاخره نظر مشهور تثبیت بشه. الحمدلله رب العالمین.